أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این فرصت و مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود حضرت مولانا الحسین علیه السلام، آیات بینات سوره مبارکه کهف را مطرح میکنیم. آیه این که الان تلاوت شد در ادامه آیات پیشین، آیه 23. اما قبل از ورود به این آیه مختصری از آیه قبل باقی ماند، متذکر میشویم و ادامه مباحث در انتها و بخش پایانی حکایت این خفتگان بیدار و این جوانمردان زنده دل است که حضرت باری تعالی شمه دیگر از مطالب رو هم مطرح می فرماید. در این حال خواندیم در آغاز آیه که سیقولون ثلاثتون رابعهم کلبهم و یقولون خمستون سادسهم کلبهم رجمن بالغیب. بعد از این که اشاره شد به این که جمعی از نیکان این جماعت و قوم که راز و سر جوان مردان غار نشین رو فهمیدند، این خفتگان رو، توصیه جدی این جماعت این بود که بیایید و کاری کنیم که لنتخذن علیهم مسجدا، بناء عبادی رو بر فراز غار این جماعت بنا کنیم که در پناه نام و یاد خداوند یاد این نیکان هم برای همیشه تاریخ باقی بماند و جاودان باشد. اما به دنبال اون قرآن فرمود میگویند که اینها سه کس بودند و چهارمی اینها سگشون، میگویند پنج نفر بودند، ششمی اینها کلب اینها بود، اما اینها گمان زنی های بیهوده است. رجمن بلغی توضیح داده شد که بنا قرآن این هست که حواشی و زوائد در اینجا مطرح نشود و حقایق ناب و سر و قابل استفاده مطرح باشد. لذا این بحث عدد چندان نکته حائز اهمیت داری نیست که خداوند در اینجا بازگو کند، سرمایه گذاری برای اون باشد. رسید به اونجا که میگویند هفت و هشتمی اینها کلبشون، تمام. خداوند متوقف کرد این رو. اونگاه بدانجا رسید که قول ربی اعلم و بعدتهم، بگو پروردگار من آگاه است به شمارگان این جماعت. قول ربی اعلم و بعدتهم ما یعلمهم الا قلیلون، نمیدانن حقیقت وجودی اینها، عدد اینها را، مگر جماعت اندکی که متصل به علم الهی میشن. دیگه روشن مراد اینجا چیست؟ همان جمله‌ای که باقی ماند این بود، لا تمار فیهم لا مراعا ظاهرا. یقینا زمینه پیش می آید برای پیامبر و حتی مسلمانان که در چنین موضوعاتی به نوعی محاجه ها و مجادله هایی پیش می آید. قرآن فرمود فلا تمار فیهم لا مراعا ظاهرا. کلمه تماره از ماده همان که میبینید مراع میآید که خود قرآن میفهمد الا مراعن. مراع از ریشه مریه گرفته میشود. مریه به معنای شک و تردید، از اقسام شک مریه است. مرا به معنای المهاج فی ما فیه المریه، مهاج کردن، بگو مگو کردن در اون چه در آن تردید و تشکیک است، قطعیت و یقینی وجود ندارد. از موضوعاتی که شدیداً در مباحث اخلاقی نهی از آن شده است در شرع مقدس اسلام همین نکته است، مراء. نبی مکرم حدیث بسیار زیبایی دارند که انی زمنتو فی وسط الجنه و فی اعلی الجنه و فی ریاض الجنه بیتن لمن ترک المراء ولو کان محقا. هر کسی که مراء و بگو مگو را رها کند و ترک کند ولو اینکه حق با اوست، مجادله بیهوده زبانی بیفائده با دیگران نکند، من 3 خانه در بهشت برای او تضمین میکنم، در شمال شهر بهشت، در میانه بهشت و در جنوب شهر. من در 3 قسم بهشت برای او 3 خانه در نظر میگیرم، در اعلای لیین و میانه و ریاض الجنه. چرا؟ به دلیل این که این مراها و بگو مگوهای بیهوده غیر علمی عزیزان که هیچ چیزی رو هم ثابت نمی کنن، هر دو طرف می دانن، چیزی در این نیست مگر کینه ها رو ابراز کردن، یه عداوتی پیش آوردن و هیچ بار مثبتی هم بران مترتب نمی شود، عامل فتنه است در جامعه و صلاح نیست چنین چیزی باشد. از این مراء دیگران به معاصی بعدی هم مبتلا می شود و این موجب فسردگی جان. حالا که حدیث خوندم براتون، یکی دیگه هم بخونم بعد بحث رو ادامه بدیم. محضر مبارک دوستان فرمود 4 چیزن که قلب رو میراند، یعنی حال و نشاط وجودی انسان رو از جهت معنوی میگیرد: الذنب علی الذنب، گناه بر گناه، هنگامی که انسان عصیانی انجام میدهد اما بین این گناه به فاصله بعدی توبه ای، تدارکی، جبرانی وجود ندارد، گناه بر گناه می کند، متراکم می شه، حجم جان و روح انسان رو پر می کند پیامت های اون و کار بدانجا می کشد که حجاب زخیم تر تا اماط قلبی عظیم و جنایتی دل انسان رو می راند و دیگه این جان و روح بی خاصیت می شه. فرمود از ذنب حال از ذنب. دوم کثرت و محادثت النساء، بیش از اندازه به امور جنسی پرداختن، به مسائل شهوانی مبتلا شدن. این مقوله ایست که طبعا دل انسان رو میراند و اون نشاط جدی انسان رو میگیرد. سوم مجالست الموتا، نشستن با مردگان. مگر انسان با مردگان هم مجلس نشستن و گفتن و شب نشینی و غیره می گذارد؟ نه. پس مراد از این مردگان چیست؟ مرد دلان است. هم نشینی با انسانهای دل مرده، فسرده، بیمعنا، اونها که خالی و توهی از معنویتند، اینها افسرده دل افسرده کند انجمنی را. اینها طبعا دیگران را هم همچون خودشون دل مرده می کنند. 4 ممارات الاحمق، مراء کردن با انسانهای احمق نابخرد که هرچه میگویی نمیپذیرند، به تعبیر عامیانه به کت اینها نمیره. چرا ادامه بده انسان عاقل؟ اینجا جاییست که دیگه اذا سمع اللغو اعرض عنه، وقتی میشنوه انسان چنین چیزی رو باید احراز کند، اینجا دیگه نباید توجه کند، باید بگوید سلامون، لا نبتغی الجاهلین، خدا حافظ، کاری به شما نداریم. این مرا نکته خیلی مهمی است. در اینجا فرمود پیامبر تو این مسئله ای که مخاطبان و مقابلان تو مریه دارن، علم یقینی ندارن، بر هوا و ظن و گمان و رجمن بالغیب صحبت میکنن، مرا با اینها نکن و لا تمارفیهم الا مرا ان ظاهرا، میشه همون عبارتی که و جادلهم بالتی هی احسن، یعنی اگر لازم بود خیلی شفاف و روشن شما مجادله خودت و احتجاج خودت رو بگو، کوتاه تمام کن مطلب رو، دیگه ادامه نده با این جماعت. ولا تستفت فیهم منهم احدا، شما هیچ نیاز نداری از کسی پیرامون این مسئله سؤالی کنی و مطلبی بخواهی و نظری رو به جویی و استفتایی بخواهی، به دلیل اینکه خداوند حقایق لازم را بر تو فرموده است و گفته است و تو هیچ حاجتی به دیگران در این زمینه نداری یا رسول الله. این پایان آیه دیشب بود که خدمت دوستان عزیز گفتیم. این آیه 23 که تلاوت شد آغاز سخن، یه بیان کلی و دستور کلی است، اما من اینجا عرض میکنم خدمت عزیزان، الان میرسیم بازگو میکنم محضران بارکتون، مطالبی که بعد از نقل این ماجرای اصحاب کهف و بین نقل این ماجرا تذکر داده میشود، نکاتی است که در حقیقت استنباط از این ماجراست، برون کشیده از این حکایت می شود و نکاتی است که مد نظر است. خداوند می خواد مسلمانان با مرور به این ماجرا و جریان به این حقایق دست پیدا کنند. من جمله این نکته، ولا تقولن لشیء، پیامبر نکند هرگز بگویید به چیزی کاری، لأی شیء، هر کار و چیزی را که من فردا فاعل چنین کاری خواهم بود، انی فاعل ذلک قدا، من فردا چنین چیزی را انجام میدهم، الا ان یشاء الله، مگر آن که استثناء مشیت کنی، یعنی بگویی ان شاء الله، بدانی ان شاء الله، مگر اینکه این رو محول بر مشیت خداوند کنی. خب اینو رو دقت بفرمایید، چون نکته توحیدی ظریفی است، من یه مقداری توضیح میدم و خدمت دوستان پیگیری میکنیم بحث رو. خب از شیوه هایی که الان متداول بین مسلمانان همین است که نوعا یه عادت زبانی دارن که انگامی که کاری و چیزی رو میخوان انجام بدن میگن ان شاء الله، ان شاء الله، بیایید فردا منزل ما، انشاءالله خدمت میرسیم، این کار رو انجام میدید، اگه عمری باشه انشاءالله خواهیم انجام داد. یعنی نوعاً کلمه انشاءالله اگر خدا بخواهد بر زبان مؤمنین متداول، شاید از مشهورترین جملاتی است و متکثرترین کلماتی است که بر زبان جاری میشود. این خاطر مبارکتون التفات بفرمایید. از اون طرف در آیات شریفه قرآن موضوعی داریم به نام جریان المشیه، تسر المشیه، و اون این است که در بسیاری از موارد در آیات و بیانات قرآن هنگامی که خداوند نکته ای، حقیقتی، حکمی رو بازگو می کند، سریعا به دنبال اون بحث جریان مشیت الهی می آید. حتی در جهانی که تصور اون یه مقداری برای ذهن انسان مشکل است، وعده مسلم و قطعی خداوندی این است که انسانها صالحین متقین پای در بهشت می‌گذارند، خالدین فیها ابدا، مخلد و جاودان در نعمت الهی و بهشت می‌مانند. اما به مجرد این که چنین چیزی گفته می‌شود در بعض از آیات، الا ان یشاء الله، ما نگران شدیم، فرمود در بهشت میمانند این متقین و بندگان شایسته، الا ان یشاء الله، مگر مشیت الهی باشد، اگر مشیت الهی باشد میمانند، یعنی ممکنه نمانند اینها در بهشت، مگر میشه، ان الله لا یخلف المیعاد و من اصدق من الله حدیثا قولا وعدا، همه چیز رو بفرمایید، مگر میشه چیزی غیر از این باشه. بزرگان اونجا هم همین رو میگن، میگن ببینید عزیزان، بدانید در تمام وجود و هستی این قاعده رو فراموش نکنیم، جریان مشیت و اراده و خواست خداوند رو حاکم و صادق بدانیم. توضیحش این میشه که در اینجا هم خدا به پیامبر میگوید، پیامبر هیچ کاری رو مگو که من فردا انجام میدهم، مگر اینکه قائل به مشیت خداوی خداوندی و محول بر مشیت حضرت باری تعالی کنی چنین چیزی را. عزیزان بزرگواران، میدانیم خداوند سبحان به ما قدرت انجام فعل داده است، یعنی ما مسئول نسبت به اعمال خودمون هستیم. الناس هم مجزیون به اعمالهم، انسان جزای عمل خود میبیند، و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، اینها صراحت های قرآن و روشن است، یعنی انسان لکم اعمالکم ولنا اعمالوناست، عمل انسان به خود انسان نسبت داده میشه، میخوریم، مینشینیم. یه وقتی خدمت دوستان عزیز
در بحث تبیین بین جبر و اختیار اشاره می کردم به این گزینه‌ای که شما هنگامی که می خواهید بلند شید، وقتی می خواهید از نشسته بودن جلسه استراحت بلند شید برای رکعت بعدی نمازتون، می گید به حول الله و قوته اقوم و اقعد، به حول و قوه الهی من قیام می کنم و من می نشینم. ما قیام میکنیم، مینشینیم، میخوریم، مینوشیم، حرکت میکنیم، انتخاب میکنیم، زشتی و زیبایی مرتکب میشیم. اعمال به خود انسانها نسبت داده میشه، عمل مال ماست. اما توجه بفرمایید، اون چه در اینجا میگوییم، من با همین ذکر شریفی که گفتم تبیینش میکنم به سادگی برای دوستان انشاءالله. قصه این است که هر عمل و هر فعلی که از ما صادر می شود، ما استقلال در این فعل نداریم عزیزان. هرچند این عمل عمل ماست، اما می دونیم اگر اراده و مشیت خداوندی نباشد چنین عملی محقق نمی شود. به چه معنا؟ به معنای این که فکر برای رسیدن به عمل، حرکت برای جهت‌دهی به عمل، تحقق عمل به کمک نیرو و توانی که در وجود ماست، هیچ کدوم اینها ذاتاً از ما نیست. این خداوند است که حول و قوه رو عنایت می کند که لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. این نیرو و توان در وجود انسان در تحقق اعمال از خداست. فکر و اندیشه، توانمندی فکر و خلاقیت در وجود انسان از حضرت باری تعالی است. تحقق اراده و مشیت در وجود ما که بخواهیم، ریشه اون از ذات باری تعالی است. اگر هر امری فکری بخواد عینی و عملی بشه، زدودن موانع برای اینکه مانعی برای چنین کاری پیش نیاید به اذن الله هست، به رخصت الهی است. اگر خداوند نخواد نمیشه چنین چیزی. پس در حقیقت باید بگوییم هر عملی که در وجود شکل میگیرد، انتصاب حقیقی اون به این معنا که عرض میکنم به مشیت ارادی است. خدا مشیت میکند که ما مشیت کنیم. خدا اجازه میده که ما از جا بلند شیم. ما بلند میشیم از جا. عمل مال منه، میتوانم بلند شم یا نشوم، اما رخصت رو خدا میدهد. لذا موحدان عالم بر این اعتقادند که ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. هیچگاه نگید من چنین میکنم، من اونچنان میکنم، من میگویم، من میروم. این اسناد مستقل فعل رو به خودتون و انا و من ندید. بدونید پشت این منی که میگوین قدرت، اراده، نیرو و مشیت الهی است. اگر خداوند سبحان اگر نازی کند جانان فرو ریزند قالب ها، اگر خداوند بگیرد یه آن و کمتر از آنی این قدرت و توان رو، زار هست کار، چیزی باقی نمیماند. از کاروان آتش و خاکستری بیش باقی نمیماند اگر این چنین باشد. بسیار نکته مهمی است که اگر انسان درک این معنا کند، چه تحولی در دیدگاه و در زندگی و در حرکات و رفتار انسان پیش می آید. اونقدر این مسئله مهمه که حتی همین آیه که خوندم محضر ما را که دوستان، در بهشت هم که امر مسلم الهیست، اونجا هم جریان مشیت رو میبینیم. میگن بدونید این که بهشتیان در بهشت میروند به مشیت الهی است. مشیت الهی با تعلق بر این بگیرد که چنین باشد. کسی نمیتواند بر خداوند جبر کند. اسباب بهشت رو خدا به شما داده است، به سوی بهشت میرید، اما باز پشت این مشیت و اراده الهی است. ولی یه نفر هم بهشتی نمیشد و پا به جنت نمیگذارد. پس این بحث خیلی مهمی است. همین ذکری که الان گفتم برای این که باز آسان‌تر انشاءالله در ذهن ما که دوستان باشه از اون پیچیدگی‌های کلامی بحث بیرون بیاد، الان عرض کردیم. شما میگید به حول الله و قوته اقوم و اقعد. من به حول و قوه الهی برمیخیزم و اقعد. اقوم و اقعد متکلم وحدهه، یعنی من بلند میشم، من مینشینم. اما قبلش میگید به حول الله، به گرداندن و چرخاندن و قوت و نیرو و توان الهی است که من بلند میشم و مینشینم. پس آنی که می نشیند و بلند می شه و کار رو انجام می ده منم، اما در حقیقت من با چه چیزی این رو انجام می دم؟ به نیرو و توانی که خداوند داده است. پس در حقیقت اگر من هر کاری رو می خوام تصور اون بکنم و انجام بدهم، قلبن اعتقادن باید بر این مبنا باشم که پروردگارا اگر مشیت تو باشد چنین امری محقق میشه و الا محقق نمیشه. اگر یه آنی نیرو و توان رو از من بگیری، انعی باقی نمیماند. دیگه اینجا انسان مسون میشه عزیزان از هر شرک و شائبه‌ای، انانیتی، منیتی، تفرعون و فرعونیتی. انسان مسون میشه هنگامی که این حقیقت توحیدی رو درک میکند و متوجه میشه و بسیار زیبا و عالیست. اما غفلت نکنید، اشاره کردیم ما مسلمان ها عادت بر این داریم که میگوییم انشاءالله، حتی ممکنه این رو تو مسائل پیش پا افتاده یا ناروا هم بگوییم انشاءالله. ممکنه حتی اون بنده خدا هم مثلا بخواد تصمیم بدی داره، یه فکری داره انجام بده، میگه انشاءالله این کارو میکنم، ممکنه همون هم بر زبان جاری کنم. یعنی یه لقلقه زبانگاه بر لسان ما جاری میشود. این مراد آیه شریفه نیست. مراد از مشیت و تحقق اراده الهی در جان و وجود و اندیشه و فکر است. یعنی این در ذهن ما بیاد که انشاءالله اگر مشیت الهی باشد چنین و چنان. حالا اگر بر زبان اومد خیلی خوبه، اما عمده این است که در کجا باشد؟ این اعتقاد قلبی ما به مشیت خداوندی باشد که اگر تیغ آلم به جنبت زجای، نبرد رگی تا نخواهد خدای. اگر این تو قلب وجودمون اومد موحدیم. حالا بر زبان میاد بسیار مبارک، اما اگر بر زبان آمد و ربطی به قلب نداشت، فایده ای نداره. چون خدا خواهد نگفتند از بتر، تا خدا بنمودشان عجز بشر. ترک استثناء مرادم قسوتیست، نه همین گفتن که عارض حالتیست. اون حکایت زیبای مثنوی، این که انشاءالله گفتن یا نگفتن زبانیش، نه چون انشاءالله نگفتی کارت اینطور شد، نه این زبانی نیست، بلکه مراد قلب است و باور درونی بر جریان مشیت الهی که در حقیقت بدانیم خلاصه نیست هیچ نیرو و توان و حرکتی مگر در پس آن اراده خداوندی و مشیت الهی است. فرمود پیامبر این چنین باش: وذکر ربک اذا نسیت، و یاد کن پروردگارت را هنگامی که نسیت، هنگامی که نسیان آمد. این آیه شریف طبعا متصله و این واوی هم که اومده قاعدتا با در جهت تفسیری ما آیه رو با همین معنایی که الان گفتیم بحث مشیت متصل بداریم. از من اول همینطور میگم، بعد احتمال بعدی رو هم خدمت دوستان گذرا مطرح میکنم. پیامبر اگر آمد و هنگامی که تصمیم انجام فعلی رو داشتی متذکر به مشیت نشدی، یعنی تو اون لحظه که برای انجام یه فعلی تصمیم اون داری نگفتی یا خطور نکرد بر قلب تو مشیت الهی، وذکر ربک اذا نسیت، اگر نسیان آمد سریعا متذکر شو، سریعا متذکر باش، به گونه ای باشی که آن با آن و لحظه به لحظه این ذکر مشیت الهی و توجه به مشیت الهی تو وجودت باشه و دوام فی الاتصال به خدمتک قطع نشین تو وجودت. وذکر ربک اذا نسیت، اگر نسیان آمد، هنگامی که نسیان آمد برای گفتن این انشاءالله و توجه به مشیت الهی قلبا، زود متذکر بشو، نگذار چنین حالتی پیش بیاید. و قل عصا ان یهدین ربی لأقرب من هذا رشدا، و بگو پیامبر امیدوارم که خداوند من را رهنمون و هدایت کند به بهتر از این که من گاهی نسیان نسبت مشیت داشته باشم. من امید دارم به هدایت بهتر، فراتر و بالاتر، که میشه اون اتصال ذکر آن با آن، به یاد حق بودن و متوجه بودن و کمتر از ثانیه‌ای غافل از ذکر و یاد الهی و مشیت خداوند در وجود نبوده. خب این شیوه اتصال بحث است. منطقه اینجا چه به این نگاه، چه به این که این آیه رو مستقل بدانیم که بعضی از مفسرین اینطور دیدن، گفتن خب این تموم شد، حالا وذکر ربک اذا نسیت، پیامبر یاد کن پروردگارت را هنگامی که نسیان می آید و بگو خدایا من را بهتر از این رهنمون کن، من را به بهتر از این که احیانا نسیان در وجود من نسیان بیاید من را هدایت و راهنمایی کن. آیه رو گفتیم، یقینا یه چیزی در پس ذهن دوستان عزیز می آید با توجه به این که خطاب به وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی است. ممکنه تو این قسمت آیه پیچش ذهنی بیاد که وذکر ربک اذا نسیت، پیامبر یاد کن خدایت را هنگامی که نسیان و فراموشی برای تو می آید. بچه ها میگید مگر پیامبر نسیان و فراموشی دارد؟ مگر میشه چنین چیزی رو؟ آیا میشه پیامبر نسیان داشته باشد؟ نه، نبی مکرم اسلام نسیان ندارد. یعنی رسول خدا اگر دوچار نسیان و فراموشی میشد، قول او برای ما حجت نبود، به اعتباری نمی داشت و برای ما فایده نمی کرد سخن پیامبر. این نکته بسیار مهم و جدی است. یعنی اگر رسول خدا مبتلای به نسیان بود، عزیزان چه اعتماد داریم که امر رو بگوید نهی رو نگوید، نهی خدا رو بگه امر خدا رو نگه؟ چه اعتمادی بر سخن پیامبر داریم؟ این نقض غرض رسالته از جهت عقلی، اما از جهت نقلی هم می دانیم تنام و اینای ولا ینام و قلبی. پیامبری که می گوید مردم من چشم بر هم می گذارم، اما چشم قلب و جان من ثانیه ای خواب ندارد. تنام و اینای ولا ینام و قلبی، من همیشه زنده دل بیدار و آنی و کمتر از آنی غفلت در وجود من نیست. چه میپندارید در مورد کسی که کار با اونجا میرسد که سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا؟ کسی که میرود تی میکند فکان قاب قوسین او ادنا، اون بزرگی که ولقد رآه نزلت اخرى عند سدرة المنتهى، ملک و ملکوت رو در می نوردد و شاهد اون عظمت سر الهی و سدرة المنتهى می شود. ما از این بزرگ توقع داریم که نسیان داشته باشه؟ اگر کسی ببیند اون آیات اونچنانی و ملکوت الهی را، این انسان که دیگه طبیعیست نسیان نداره. این که روشنه نه عقلن و نه نقلن در مورد نبی مکرم چیزی به نام نسیان معنا ندارد. خب پس چی میشه این آیه شریفه وذکر ربک اذا نسیت؟ همیشه خدمت عزیزان گفته شده است، یه نکته و یه نکته هم اضافه میکنم الان. خب ببینید اینا همون قاعده ایست که در قرآن میگیم که یا که اعنی و اسمعی یا جاره، به خانم خانه میگویم که خدمتکار خانه حساب کارش رو ببرد، به فرزندم میگم که شاگردم بفهمه حسابش رو. خدا به رسول میگوید که مردمان تکلیفشون روشن باشد و حساب کارشون رو بدانند. این یه خطاب کلی است، در عمده خطابهای قرآن چنین قانون و قاعده ای جاری و مسلم است. عزیزان گذشته از این، نوع این جملاتی که ممکنه یه مقداری اینطوری تو ذهنتون بیاد، لئن اشرکت لیحبطن عملوک، اگر شرک بورزی پیامبر بدان که اگر شرک بورزی عملت هبط میشه. میگیم اه خدا به پیامبر این گونه میگوید، ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر این پیامبر یک کلمه اضافه کنه به اون چه به او گفته شده است و سخنی را بر ما ببندد، با قدرت میگیریم و شاهرگش رو قطع میکنیم. الله اکبر، پشت انسان می لرزد. چه می گوید خداوند به نبی مکرم اسلام؟ خیلی خطاب تنده. اما تمام این جملات این چنینی رو نگاه کنید عزیزان، همه اینها جملات شرطیه. جملات شرطیه، اون چه بین یه جمله شرطیه مهمه صدق ملازمه است، نه تحقق طرفین تلازم. به اصطلاح منطقی سادش کنم برای شما، اذا کانت شمس و طالعه فالنهار موجوده، اگر خورشید طلوع کنه روز میشه. خب اگر خورشید طلوع نکند روز نیست. ما این رو میخواییم بفهمیم. این قضیه هیچ دلالت بر این ندارد که خورشید طلوع کرده است یا نه، روز آمده است یا نه. ما یه قضیه رو داریم میگیم ساده تر. اگر این میز گاف باشد علف میخورد. این قضیه غلطه یا درسته؟ این جمله که من دارم میگم کاملا درسته. اگر این میز گاو باشد علف میخورد، اما این میز گاو نیست علف نمیخورد. این جمله شرطیه درسته، اما این میز گاو نشد علف هم نخورد. دقت دارید؟ یعنی جمله شرطیه ملازمه رو درست میکند، اما تحقق طرفین تلازم معنی نداره درش که حتما چنین چیزی باشد یا نباشد. لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک به ورزی پیامبر عملت باطل خورا. پیامبر یعنی از این آیه استفاده میشه که شرک دارد معاذ الله. اصلا این جمله شرطیه چنین چیزی رو نمیرساند. لو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر بعض از سخنان رو پیامبر به ما بگوید و اتهام ببندد، شاهرگ گردنش میگیریم میزنیم چنین میکنیم. یعنی اینه؟ نه، این جمله شرطیه است. این که اگره یه خطاب این چنینی میگوید، خداوند تکلیف مردم رو روشن میکند، در جمله شرطی است. خطاب به رسول خدا کاملا روشن. اینجا هم همینطور است. وذکر ربک اذا نسیت، این خطاب به ماست. جمله شرطی چیزی دامن پیامبر رو نمیگیرن، اما در این حال یه خطاب زیبا همگان رو در بر میگیرد و حواستون جمع باشه. اگر نسیانی آمد در وجودتون که می آید، اگر شما انسان‌ها دچار نسیان و فراموشی شدید، که متاسفانه عزیزان زندگی برای ما چنین خاصیتی رو دارد، ما که ندیدیم آیات ملکوت الهی را، ما که نخوردیم اونجا که رسول خدا وقتی از معراج آمد یارانش گفتن یا رسول الله بده ما هم بخوریم از اونجا خوردی، نزله به ما بده، چی آوردی برای ما؟ پیامبر لب باز کرد، شروع کرد به گفتن، گفت 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 اون احادیث معراجیه، این که زمانی که سوره اسراء رو چند نوبت قبل همینجا خدمت دوستان میگفتیم، یه بخشی از اون احادیث معراجیه رو در نوبت دوم تفسیر سوره اسراء خوندیم محضر مبارکتون. اون آیات عجیب و عظیمه الهی رو ما که ندیدیم اینها رو، ما که دلبند دنیا میشیم، ما که سرمون به کارمون، به شغلمون، به دنیامون، به زنمون، به بچه‌مون، به اینها جلب میشه. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، ما که به مال و فرزندمون لهف میشیم. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، ما که جز اونهایی نیستیم که تجارت و بیع ما رو لهو از یاد خدا نکنند. لذا نسیان میاد، اما حواستون باشه بسیار خوب. اگر نسیان آمد، وذکر ربک، نگذارید این حالت ادامه پیدا کنه، سریع به خود بیاید. اگر از جریان مشیت الهی غافل شدید، یه مرتبه گفتید انا، من این کار رو انجام میدم، این گرشت به دست من وام میشه، این تو مشت من این کار، سریع به خود بیاید، بگید استغفر الله ربی و اتوب الیه، بگید ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک قدا الا ان یشاء الله. برید خودتون رو تو دامن مشیت خدا قرار بدید، نکنه تو وجودتون بجوشد این غرورها و نخوتها با این اتکا و استقلال به نفس در کارها. خیلی تکان دهنده است خطاب آیه شریف. و قل عسى ان یهدینی ربی، اینه که انسان بالاخره این قطع و وصل داشته باشه، به تعبیر این دوستان آفان داشته باشه، قطع و وصل داشته باشه. نه، بهتر از آن است که کاری کنیم که این ودوام فل اتصاد به خدمتک باشه. این دل مأموره به یاد و ذکر الهی لحظه به لحظه باشه و نگذاریم این غفلت ها بر جان و دلمون عارض بشه و ما رو یه فاصله ها ایجاد کنه که جبرانش مشکله. تا به خود میایم میبینیم خیلی دور شدیم. یه غفلت فرسنگ ها راهمون رو دور میکنن. و بگو و بخواه از خدا و امید داشته باش که خداوند تو رو به بهتر از این هدایت کنن که هیچگاه این فاصله ایجاد نشه و غفلت نیاد. این بیان آیه شریفه که گفتیم تمام. و لبثوا فی کهفهم ۳٫٠٠٠ سنین و ازدادوا ۹. و لبثوا فی کهفهم، آخرین جمله‌ای که در این مورد گفته میشه دیگه تمام. و اینها ماندن در این کهف و در این جایگاه و غارشون سی ست سال اینها در این غار ماندن. وزدادو تسعا و افزودن به این 300 نه، یعنی 9 سنه، یعنی 9 سال. خب این چی شد آیه شریف به عنوان آخرین بخشی که در اینجا گفته میشه؟ این جماعت چه مقدار در این غار بودن؟ این مهمه که گفته بشه از زبان ذات باری تعالی، چون الان میگیم، دیشب گفتیم از نکات مهمی که در این ماجرا میخواد استظهار و استفاده بشه بحث اثبات و یه حجیتی در مسئله معاده. مثلا این خیلی مهمه که اینها خوابشون، مرگشون چه مقدار بود. به تعبیر ما اینها 300 سال بود، 3 قرن. این بدن چگونه خداوند این بدن رو نگاه داشت؟ اینا به خواب زمستانی که نرفته بودن بگیم 6 ماه به خواب بودن. شما تصور بفرمایید 300 سال مایحتاج اینها رو در نظر بگیرید. اگر اینا 300 سال میخواستن غذا بخورن، آب بخورن، اینا به مقدار همین سد زاینده رود که باید آب میخوردند اینها تو این 300 سال. نمیدونم اینها که باید عرض به خدمتون انبار غله اصفهانم بهشون میدادیم کم بود براشون که این 300 سال میخواستن تغذیه بشن؟ کم نبوده که این ایام. بذات تأکیده که این سال گفته بشه از سوی خداوند برای اثبات مقصد و مقصود. اینها 300 سال ماندن، اونم به اصطلاح وقتی تمیز عدد رو با مئات گفته میشه مفرد میاد در کلام عرب، یعنی ثلاث مئات سنه، اما سنین میاد برخلاف قیاس میاد. اینجا جایز البته در ادب عرب، اما برخلاف قیاس میاد به دلیل این که سنگینی و وزانت رو هم بیشتر برسونه. جمع میاد، سنین میاد. وزداد و تسعا، اما افزودن 9 تا. حالا این 300 بود یا 309 بود، چی میگه زاد؟ چرا خداوند از اول نگفت 309 سال یا 300 تمام، بلکه 300 به اضافه 9؟ این در فرمایشات زیبای امیرالمومنین گره کار باز شده است. ابن عباس نقل میکنه، دیگران از امام نقل میکنن که چنین سوالی مثل همینی که من عرض کردم از امام سوال شد، آقا بالاخره این 300 بود یا 309؟ از سریعا فرمودن مبنای شمارگان سال در اون زمان بر اساس سال شمسی بود است در این جماعت. شما اونی که الان دارید سوال میکنید میشمارید در سالهای شرعی خودتون سال قمری است. یعنی شما تکالیف دینیتون بر اساس چه سال شماری است؟ بالاخره شما صم للرؤیه و افطر للرؤیه، شما با هلال ماه روزه میگیرید، با هلال ماه شوال میآید به پایان میرسانید. یعنی ما تکالیف دینیمون بر اساس ماه قمری است، ماه‌های قمری ملاک تکالیف شرعی است. فاصله هر 100 سال 3 سال اختلاف بین سال قمری و شمسی است. 300 شد میشه 9 سال دیگه. طبعا اگر به سال شمسی بگویید 300، به سال قمری بگویید 309، هر دو رو خداوند در اینجا بازگو کرد. و کسی هم که میمونه دیگه طبعا چیزی نیست. فرمود و لبثوا فی کهفهم ثلاث مئات سنین و ازدادوا تسعا. البته پیامبر قل الله اعلم بما لبثوا، ما گفتیم اما نمیخوایم وقت گرفته بشه باز هم حتی رو این مسئله، بگو خدا میداند و آگاه است دقیق به اون چه اینها بودن که له غیب السماوات و الارض، که غیب آسمان ها و زمین از آن حضرت اوست. ماجرای اصحاب کهف در اینجا در این سوره مبارکه کهف به پایان میرسد. من قبل از این که آیه رو ادامه بدم مایلم خدمت دوستان عزیز، همین غروبی نگاه میکردم و بعد از نماز بالاخره تو ذهنم بود، به ذهن آمد یه نکاتی رو یادداشت کردم که خدمت دوستان عزیز به عنوان به اصطلاح اون قسمت های برجسته این ماجرا که خداوند متذکر می شود به ما، میشه این موارد رو در ذهن داشت که اون جانمایه حکایت کهف و کهف نشینان در قرآن این موارد است. ماجرا تموم شد دیگه، انشاءالله ادامه آیات رو می خونیم و البته در آیات بینات این سوره با اون دو حکایت عجیب هم می رسیم که ماجرای موسی و معلم او باشد و حکایت ذوالقرنین که دیگه اصلا این سوره مبارکه کهف واقعا عجیبه، همون گونه که خدمت عزیزان شب نخستین گفتیم منحصر این مباحث در قرآن، در جای دیگه نیومده اینا در آیات الهی. نخستین نکته ای که در این ماجرا دیده می شود عزیزان عظمت توحید و موحدان است. اینکه توحید با دل انسان چه می کند و موحدان وقتی به توحید نائل می شند چه اتفاقی تو وجودشون می افتد. این بزرگواران کسانی بودند که با معرفت توحیدی آشنا شدند، اون چنان توانی پیدا کردند اینها، اون چنان نیروی پیدا کردند که از تمام مکنت و موقعیت اینها جزو شهریاران بودند، اینها جزو وابستگان و بزرگان و متمتعان و بهرمند از دربار سلطنتی و امثال اونها امتیازات داشتند. تاریخ نقل میکنه بالاخره اینها کسانی بودند، حشمت مالی داشتند، اما هوای سلطنتم بود، بندگی تو کردم. توحید اون چنان آتش به جان اینها زد، عظمت توحید با دل اینها کاری کرد که پارو همه چی گذاشتن. زیر رو می کند انسان رو عزیزان توحید. معیارهای ذهنی و فکری انسان رو معرفت موحدانه زیر و زبر می کند. هنگامی که انسان دنیا را از دریچه توحید می بیند. همون اولین جمله این ماجرا این است که میشه استفاده کرد. دومین نکته، انهم فتیتون آمنوا بربهم زدناهم هدا. اگر کسی این توحید رو شناخت و اومد تو وادی ایمان، ایمان مقوله ایست که نباید در ایمان بماند، بلکه ایمان مقوله تزایدی است. نباید انسان تو کلاس اول، دوم، سوم، دهم ایمان بماند. ایمان چیزی است که باید اوج بگیرد، باید رو به جلو باشد حرکت ایمانی. تو روش اینها و منش اینها دیدیم آمنو برم به هم زدناهم هدا، درست اومدن، خداوندم درست به اینها افسود به هدایتشون و کاملا تزاید ایمان رو تو زندگی اینها مشاهده کردیم که چگونه مسیر رو باز کرد به هدایت بعدی دست پیدا کردن و رشد و ارتقا. سوم، اینها بعد از اینکه ایمانشون تکمیل شد، معرفت توحیدی تو وجودشون اومد، از قامو دیگه ننشستند. نتیجه ایمان و توحید اینه که انسان باید برخیزد، نباید بنشینه، نباید هر ظلم و ظلمتی رو تحمل کنه، نباید با هر خرافه و باطلی بسازد و متحمل باشد. اگر آدمی جان او به نور توحید منور شد، باید به مقتضای توحید قائم باشد، نه قاعد، نه نشسته و خفته، نه رسوب، رکود، مرداب. وقتی خدمت دوستان میگفتیم حسرت نبرم به حال آن مرداب، کارام درون دشت شب خفته است، دریای من نیست باکم از توفان، دریا همه عمر خوابش آشفته است. اینها دریا بودن، اینها موج را افتاد تو وجودشون. قامو. سومین نکته حاجت به قیام است بعد از توحید و بعد از ایمان و زیادی در ایمان. چهار، اگر کسی چنین باشد، هیچ فرقی نمی کند اصحاب کهف باشد یا اصحاب اصفهان باشد، هر کسی باشد در هر شرایطی، اگر به برکت توحید و معرفت توحیدی برخاست، خداوند دست بر قلب او می گذارد و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا. خدا دل رو به دست می گیرد، دست عنایت الهی فرود می آید بر دل و جان که نتیجه آن این است که اضطراب از وجود انسان مؤمن رخت بر می بندد، قرار میاد، ثبات میاد تو وجود چنین انسان. پنج، اگر کسی به اینجا رسید، به این مرتبه رسید، من بعد دیگه خودش نیست که حرکت می کند. بارها گفتم و بار دیگر می گویم که من دل شده این ره نه به خود می پویم، دیگه این خودش نیست دیگه. پنجم، کفایت و کفالت خداوندیست، خدا کفیلش میشه و خداوند کافیش میشه. خواندیم دیدید تمام اینها فعل چی بود؟ نا ضربنا، و افنا اعفرنا، ما چنین کردیم، اینها رو ما چنین کردیم، دیگه خداست که کفایت و کفالت میکند، نه خود انسان. دیگه میبرد هر جا که خاطر خواه اوست. لطف الهی. ششم، بله، انسان مؤمن تمام تلاش و هم خود رو مصروف میکند، اما در یه شرایطی هم هست که دیگه گر نشد از دست من کاری تمام، من در آن معذور باشم و سلام. دیگه اعتزال هم یه راه هست. اگر من مؤثر نبودم دیگه اینجا نباید متأثر باشم. اگر من اثرگذار نبودم به شکل مثبت دیگه برون میکشم که اثر منفی در وجود من نیاید. اعتزال، اعتزال یه راه هست که در شرایع الهی در جای خودش دیده می شود. یعنی استفاده بهتر از عمره. دیگه دلیل نداره انسان خودش رو از بین ببرد. هفت، اگر کسی بخواهد به این اوج ایمان و به این حمایت الهی برسد و به تعبیر قرآن فتوت داشته باشه و جوان مرد باشه و فتا باشد، لازمه اون رعایت دقیق احکام الهی است. من جمله رعایت احکام الهی در اکل و شرب، خوردن و نوشیدن، حلال و حرام خدا رو پاس داشتن. فبعثو به ورق کم حاضهی الى المدینه، برید با پول خودتون ببینید، فلینظر ایها ازکا تا آمد. توضیح دادیم ببینید چی غذای پاکیزه به حلال دارد، ما اون رو میخوریم. ما جز غذای پاکیزه و مال حلال که در او حق الله و حق الناس رعایت شده باشه میخوریم، غیر از اون رو نمیخوریم. این لازمه همه این ششتایش که قبلا گفتیم. هفت، تمام. هشت، از این ماجرا یافتیم که بزرگش نخوانند اهل خرد، که نام بزرگان بزشتی برد. باید بزرگان، شخصیت های الهی، نامشون، اثرشون، وجودشون در دل انسان‌های مؤمن و در فضای ایمانی جامعه ایمانی چی باشه؟ باقی باشه، ماندگار باشه. نباید بگذاریم محو بشن، از خاطره‌ها برن، اثرشون بمونه، یادشون بمونه، بقایاشون بمونند. اینها نباید بگذاریم کم رنگ بشه. لنتخذن علیهم مسجدا. نو چندین مورد دیدید سیقولونه، میگن پیامبر ولشون کن، لا تمار فیهم مرا ان ظاهرا. عزیزان از حواشی بیهوده و بیمورد بپرهیزید. یه جمله‌ای داریم، نمیخواستم من اینجا بیستم اما داخل پرانتز گفتن، از مهمترین رازهای موفقیت و فلاح انسان ترکهو ما لا یعنیه، اینه که انسان چیزی که فائده ای نداره و ربطی به انسان نداره، اثری در دنیا و آخرتش ندارد، به کناری بگذارد و وارد تو این مسئله نباشه، بی خود عمرش رو صرف نکنه به این مسائل. حالا ما این که بگیم اینا 6 تا بودن، 5 تا بودن، اینها عرض کردم نمیدانم سگ اینها اسمش تو کتاب ها گاهی رو بحث اسم سگ اینها صفحاتی بر، اسم این سگ قطمیر بوده یا قمطیر بوده، میم اول بوده یا تا اول بوده، خدا هدایت کنه ما رو به شما رو. عرض به خدمتون چیست این بازی ها و اباطیل و حاشیه پردازی ها. نهم، اجتناب از حاشیه های بیمورد، آموزش بسیار جدی است در این ماجرا. دهم، الان بحث امشبمون، در کل این ماجرای اصحاب کهف شما چی رو میبینید؟ جریان مشیت الهی رو. اگر تمام اون جماعت بخواند این معدود افراد رو هم از بیان بردارن نمیتوانند، خدا پذیراییشون میکند، اینها رو به خواب ناز میبرد، نقلبهم، خودش آرامش بهشون میده، لالایی به اینها میگوید، چپ و راستشون میکند، حفظشون میکند 309 سال اونجا که لازم باشد صداشون میزند، بلندشون میکند. میبینید جریان مشیت خداوند رو در جای جای و نکته نکته این ماجرا. یازدهم، لا تستفته. پیامبر تو این ماجرا از هیچ کی تو نیاز نداری سوال کنی، چون دقیق ترین گزارشات رو تو داری میدی. ببینید کسی تو خلوتخانه یوسف و زلیخا نبود، کسی نفهمید که قلقت الابواب و قالت ایتلک و لقد همت بهی و همه بها، کسی از نیت یوسف خبردار نبود و زلیخا که بگوید، اما پیامبر میگد اینها رو. یعنی نه کتاب تاریخ میتواند اینها رو بگن نه نقل دیگری، مگر علم ناب الهی که بر قلب رسول خدا نازل میشه. تو این ماجرا هم همینطور. یازدهم، علم ناب پیامبر از وحی الهی تو این ماجرا ثابت میشه. دقیق ترین و ظریف ترین نکاتی که لابلای مطالب به بعض از مشاهدات اون تذکر دادیم در شبهای قبل. و آخرین سخن که دیگه اون اوج کار بود که باز هم مکرر گفته شد، بالاخره یه مدل آزمایشگاهی کوچک رو خداوند به ما از مسئله معاد نشان داد. عدم لا دلیل الا امکان شیء وقوع شیء، یه مدل معاد رو خدا تو این دنیا پیش روی ما گذاشت و نمونه ای رو به عینیت رسان. این 12 نکته زیبا پیرامون این ماجرا که البته میشه این 12 تا رو به 24 تا هم افزودش دیگه. حالا اون سرآمد اینها رو خدمت دوستان عزیز گفتیم و تمام. له غیب السماوات والارض، ببینید این ماجرا تموم شده. الان این کنایه‌ای که سری میگم خدمتتون، اینا همه نکات توحیدی است. یعنی از این ماجرا باید فرو رفت و عظمت، انحصار علم غیب الهی، انحصار سمع و بصر الهی، حکمت الهی، وحی الهی، چی در میاد از این آیات؟ فرمود پیامبر لهو قیم و سماوات و الارض، خداست که عالم به قیم و نهان آسمان ها و زمین است. ابصر بهی و اسمع، ابصر بهی و اسمع، یعنی و اسمع به، به قرینه اون حذف شده اون بهی. ابصر بهی و اسمع رو میگن صیغه تعجب، فعل تعجب. اگر ساده معنا کنم این میشه من عجب خداوند سمیع و بصیر است، شگفتا سمیع بودن و بصر بود، بصر خداوند. خدا چه تسلطی دارد بر انسان ها که انه سمیع بصیر. ما لهم من دونه من ولی، مگر جز خدا ولی برای وجود و هستی هست؟ مگر اختیار هستی و آفرینش جز در دست خداوند است؟ در ایجاد آن، در اعدام آن، در میان بردن، آوردن، تمام هستی. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ولی وجود و هستی است. تمام هستی رو ایجاد و اعدام می کند و تک تک انسان ها را. مگر ولی دیگری است؟ من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمه احدا، مگر کسی در حکم خدا میتواند مشارکت کند؟ هیچ کس در حکم و فرمان و امر الهی بر بندگان خیش مشارکتی ندارد. خدا نیازی ندارد کسی یارستن و جرأت اون ندارد که بخواهد پای در حکم الهی بگذارد و مشارکت با خداوند بکند. به عنوان آخرین جمله، حالا که به اینجا رسید پیامبر، وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، همه چی رو برو کجا پیدا کن پیامبر؟ برو تو وحی پیدا کن. وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، وَتْلُ، این جمله رو دقت بفرمایید، تلاوت کن پیامبر آنی که به تو وحی شده است، که مراد این کتاب الهی است، کتابی که لا مبدل به کلماته، هیچ تغییری در لفظ و معنای اون و جا به جایی و جایگزینی وجود ندارد تا ابدیت. حکم اون، کلام اون ثابت و راسخ، لا مبدل کلماته، ولن تجد من دونه ملتحدا، رو عرض میکنم. ببینید بارها اشاره کردیم عزیزان، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، سوگند به خورشید و نورانیت اون و سوگند به ما هنگامی که تلاوت میکند خورشید را، ما خورشید را تلاوت میکند، یعنی ماه چکار میکنه به خورشید؟ پی خورشید رو میگیرد و دورش میگردد و با او حرکت میکنه. این یعنی تلاوت. شما تلاوت قرآن میکنید یا نه؟ اگر شما تلاوت قرآن کنید، یعنی وقتی آیه رو میخوانید مثل ماه که دور خورشید میگرده، دور این آیه باید بگردید، باید پا به پای این آیه حرکت کنید. این میشه تلاوت و اینو خدا از ما میخواد. یعنی تأکید قرآن بیش از آن که بر قرائت باشد بر تلاوت است. هر جور خوندید میشه قرائت، اما تلاوت خواندن مسئولانه متصله، خواندنی که وقتی میخونی که یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، پشتت میلرزه، حساب کارتو میکنی تو زندگی، دهان رو بیمورد باز نمیکنی مگر آن که عمل میکنی. این میشه تلاوت، یعنی باید به دنبالش راه بیفتی. فرمود وطل ما اوحیه الیک من کتاب ربک، پیامبر تلاوت کن، این مال تو مال همه، همه تون باید تلاوت کنید این کتاب را، اون چه که وحی شده است به تو از کتاب ربه، لا مبدل لکلماته، و این کتابی است که هیچ جایگزین نداره، هیچی رو نمیشه عزیزان، هیچی رو نمیتونید با یه آیه این کتاب جایگزین به جا به جا. خداوند اگر به مقتضای قرآن به این 6236 آیه کار بشر سامان پیدا نمی کرد و انسان به هدف آفرینشش نائل نمی شد، یقینا لازم بود خدا جلد دوم قرآن رو بفرستد، که اگر نمی فرستاد ظلم به انسان ها بود. و اگر انسان به کمتر از 6236 آیه قرآن کارش درست می شد، نسبی از این قرآن لغو بود که خدا چرا فرستاده بود. پس ببینید بشر هیچی نمی تواند جز این مجموعه مستطاب نورانی داشته باشه که بخواد اون رو به سعادت برسه، نه کمتر از این نه بیشتر از این. لا مبدل لکلماته، هیچ نمیشه جایگزینش کرد، هیچ جایگزین این کتاب در فضای زندگی و وجود انسان هیچ نکته دیگری نمیشود و نمیشه. لذا لا فقر بعد القرآن کما انه لا غنا قبل القرآن، تا بشر نیاد زانو نزنه تو محضر قرآن فقیره فقیره فقیره، بعد یومد وارد شد تو دولت قرآن جایی گرفت قنیه قنیه، دیگه فقر رو نمیبینه. این حکایت این کتاب است، لا مبدل لکلمات، جایگزینی نداره، جا به جا نمیشه، ثابت و ماندگار و پایدار. و آخرین سخن ولن تجد من دونه ملتحدا، فرمود غیب آسمان ها و زمین منحصر از اوست، ولی مطلق وجود پیامبر اوست، حکم مطلقا از خداوند است، کتاب مستطاب و او پایدگار و جاودان و سخن اوست که چنین میماند و تغییر و تبدیل ندارد. ولن تجد من دونه ملتحدا، و ملتحدی هم جز او وجود ندارد. ملتحد یعنی چی؟ ملتحد ولن تجد من دونهی ملتحدا، البته ضمیر دونهی هم میتونه به قرآن برگرده هم به خدا. ملتحد خلاصش میشه پناهگاه دیگه، من گویشه رو به کابم از ماده لحد و لحد و باز شدن و این طولانی میشه. ملتحد یعنی پناهگاه، یعنی نقطه امن، یعنی کهف، و هیچ پناهی بدون نیست تو وجود مگر ذات او و کلام او، که در پناه لطف حق باید گریفت، کوه هزاران لطف بر ارواح ریخت، ولن تجد من دونه ملتحدا. حالا پیامبر واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، خیلی زیباست آیه، و ادامه بحث رو که باید انشاءالله فردا شب محضر مبارک عزیزان پیگیری کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرمایه. دست ما از دامن این تحفه ماندگار جاودان در دنیا و آخرت کوتاه مگردانه. توفیق عمل به قرآن و مزامین نورانی سنت و عترت پیامبر رو نصیب و روزی دنیا و عقبای ما قرار بدهد.